بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 321 سطر 9 و نقول انا قد نبرهن علی نتیجه واحده به وسائط من اسباب مختلفه فتارتا من الفائل و تارتا من السوره و تارتا من القایه و تارتا من الانصر. قبلا گفتیم که ما میتونیم حد وسط برهان رو یکی از علل قرار بدیم، یعنی علتی را که علت اکبر است حد وسط قرار بدیم برای رسیدن به اکبر. حالا ایشون اینجا می‌فرماید که این علت می‌تواند فاعلی باشد، سوری باشد، قایی باشد، عنصری یعنی مادی باشد. پس این چنین نیست که علت قرار دادن حد وسط مقید باشد به نوعی از علت، بلکه هر کدام از این چهار نوع رو میتونیم علت قرار بدیم. تو این فصل هشتم که ما الان درش هستیم قرار شد ما بحث در علل بکنیم، هم در علل منعکسه هم در غیر منعکسه. به همین مناسبت هست که ما داریم حد وسطی رو که علت مطرح میکنیم. وقت بیان ما اینه که هر یک از چهار علت میتواند حد وسط باشد. بعد شروع میکنه به مثال زدن. در مثال یک بار علت فاعلی رو حد وسط قرار میده، بار دیگر علت مادی رو. بعد وارد یک بحثی میشه و اون این که آنجا که علت مادی رو حد وسط قرار میدیم و علت فاعلی رو ذکر نمی کنیم، فاعل مقدره، یعنی کأنه فاعل رو هم ذکر کردیم. اونجا که علت فاعلی رو ذکر می کنیم مادی رو ذکر نمی کنیم، ماده مقدره، کأنه علت مادی رو هم ذکر کردیم. پس در این دو جا علت مادی و فاعلی هر دو با هم ذکر شدند، اما یکی بالفعل ذکر شده دیگری بالقوه. گاهی هم ممکنه هم فاعلی رو ذکر کنید هم مادی رو ذکر کنید، که در این صورت فاعلی و مادی هر دو بالفعل ذکر شدند. حالا در فرضی که ما هر دو رو آوردیم بالقوه، یا در فرضی که ما هر دو رو آوردیم بالفعل، کدام حد وسطن؟ قرار شد که همه جا هر دو بیان، منتها بعضی جاها هر دو میان بالفعل، بعضی جاها هر دو میان یکشون بالقوه است. حالا پس اینطور شد که همه جا هر دو هستند، حالا یا بالفعل یا بالقوه، حالا که هر دو هستند کدومشون علتند؟ کدومشون حد وسط هست؟ این نکته مهمه که این نکته تا آخر وقت باید تو ذهنتون باشه. ایشون حکم میکنه که مجموع حد وسط هست، میگه ولو علل مجتمعند، ولی علل تاثیرگذار نیستن، مجموعشون تاثیرگذار، مجموعشون حد وسط. اگر یک علت رو حد وسط قرار بدید، دیگری رو نیارید، تقدیرم نگیرید، به نتیجه به درستی نخواهید رسید. این همه تو مثال بیان میشه، به نتیجه نخواهید رسید. پس باید حتما همه رو بیارید، یا بالقوه یا بالفعل، و مجموعه رو حد وسط بگیرید، نه تک تک رو. کل بحث یک صفحه ایشون، یک صفحه بحث رو من عرض کردم، و تمام همت ایشون در این بحث و تمام تلاش ایشون تو این بحث اینه که مجموع رو حد وسط کنه، به تک تک اعتنا نداره. اول میگه که تک تکشون علت هست، بعد میگه این باید جمعشون کنی، یا همشونو بیاری، یا اگر بعضی رو آوردی بعضی دیگر رو تقدیر بگیری. خب حالا یه مجموعه داری که همه علت ها توش ذکر شدن، بالفعل یا بالقوه. تو نباید این مجتمع را علت قرار بدی، به حد وسط قرار بدی، یعنی بگی هم هر کدام از اینها شد، بلکه باید مجموع رو من حیث و مجموع علت قرار بدی، حد وسط قرار بدی، و الا به نتیجه کامل نخواهی رسید که در زمین مثال بیان خواهیم کرد. پس این رو توجه داشته باشید، ایشون تمام حرفش اینه که در چنین مواردی باید مجموع علل، یا به قول خودش مجموع امور مجتمعه بشن حد وسط. یکیش حد وسط بگیریم، مثلا فاعل تنها رو، ماده رو ندیده بگیری نمیشه، ماده اگر ذکر نشده باید تقدیر گرفته بشه، وقت مجموعه باید علت قرار داده بشه یا حد وسط. این کل حرفیشون در ضمن یه صفحه. بعدم اعتراض میکنه به دیگران که گمان میکنن یکی رو بیاریم کافیست. اینا دیدن بعضی جاها یکی آمده و نتیجه گرفتن، گفتن پس یکی کافیست، غافل از این که اونجایی که یکی آمده بقیه از تقدیر گرفتیم. اینا توجه به اون تقدیری که ما میگیریم نمی کنن. اگه توجه به تقدیر بکنن اجازه نمیدن که یکی تک بیاد، مجبور علت میگیرن نه یه دونه رو. خب حالا شروع میکنیم مثال زدن. نه بالقوه، نه که علت بالقوه باشه، علت بالقوه باشه یعنی تصریبش نشده باشه،
یعنی تجربتشون تصریب نشده باشه.
نه هر جفت نمیشه، حد وسط باید علت باشه. بالاخره شما یه علت رو باید بیایید ذکر بکنید، حد وسط نمیشه مقدر باشه، کل حد وسط مقدر باشه نمیشه، حد وسط باید ذکر بشه. حالا یا کامل ذکر بشه یا ناقص، اونجا که کامل ذکر شد هیچ، اونجا که ناقص ذکر میشه بقیه رو با تقدیر بگیرید که در تقدیر شما کامل آمده باشه. بعدم که تقدیر گرفتید یا ذکر کردید، تک تک رو علت نگیرید، مجموع رو با هم علت بگیرید، همه رو با هم حد وسط قرار بدید. حالا عبارت توجه کنید، من قبل اینکه وارد مثال بشم یه خط بخونم، صفحه 321 این سطح نهم. و نقولو انا قد نبرهنو الان نتیجتن واحدتن، دقت کنید کلمه واحدتن، دقت کنید نتیجتن واحدتن، به وسائط من اسباب مختلفتن، نه مختلقتن، کتاب ما مختلقه نوشته اشتباست، مختلفه درسته. یعنی یک نتیجه داریم، وسائطی میاریم من اسباب مختلفه، سببهای مختلف، بعضی سبب ها فاعلی، بعضی سبب ها مادی. فطارتن واسطه میاریم که از سبب فاعلی است، نه که گفت مساعد من اسباب مختلفه، حالا اسباب مختلفه رو دونه دونه ذکر میکنه. فطارتن واسطه میارید که از سبب فاعلی است، تارتن واسطه میارید از سبب سوری است، تارتن واسطه میارید از سبب غایی، و تارتن واسطه میارید از سبب عنصری یعنی مادی. این مطلب اولیشون. حالا این واسطه ها رو باید بعضی هاشو بیاریم و بعضی هاشو حذف کنیم، یا بعضی هاشو بیاریم بعضی تغییر بگیریم، یا همه شو بیاریم. ایشون اولی رو اجازه نمیده بعضی هاشو بیاری بعضی حذف کنی اجازه نمیده، بلکه بعضی رو بیاری بعضی رو تغییر بگیری یا همه رو بیاری. خب حالا مثالش رو بچه کنیم. پرسیده میشود لمه یموت الانسان، لمه یموت الانسان، با لمه سوال میشه. میدونید اون چه که سوال میشه اگر جوابش رو بخواهیم در قیاس بیاریم نتیجه قیاسه. جواب لمه نتیجه قیاسه. حالا ما سوال به لمه کردیم، بعدا قیاسم تنظیم میکنم انشالله. لمه یموت الانسان، جواب میده به سبب فاعلی. اینطوری جواب میده که چون حرارت در بدن انسان غلبه میکند و اون رطوبتی که شرط حیات یا به عبارت دیگر شرط تعلق نفس به بدن است، به توسط این حرارت فانی میشود. بدن که برودت شرط حیات رو از دست داد، قابل نیست برای حیات، لذا نفس تعلقش رو به این بدن قطع می کند و مرگ آرز می شود. ملاحظه کنیم چی شد. نفس به آتش تعلق نمی گیرد، چون آتش اینقدر هار است که نفس رو می‌سوزونه. نفس به بارد تعلق نمی‌گیره، چون بارد سرد نفس رو از حلاش می‌کنه. نفس به یابس و به رد هم تعلق نمی‌گیره، چون هر کدوم اینها به نحوی نفس رو ضایع می‌کنند. نفس به مرکبی تعلق می‌گیرد که حرارت در او از اون شدت افتاده، برودت از شدت افتاده، رطوبت و یبوست از اون شدت افتاده و یک کیفیت متوسطی در این مرکب حاصل شده، نفس به او تعلق میگیره. پس نفس احتیاج دارد به یه رطوبتی، به یه برودتی، به یک حرارتی و به یک یبوستی. یه مقدار از این کیفیت‌ها رو لازم داره که در متعلقش وجود داشته باشه، از جمله رطوبت. از جمله رطوبت، رطوبتی که شرط تعلق نفس به رطوبت غریزی بهش میگن. این رطوبت ممکنه عرض عریضی داشته باشه، مثلا از درجه فرض کنید 30 شروع بشه تا 40، کمتر از او اگه بشه مرگ آرز میشه، بیشتر از او اگه باشه مرگ آرز میشه. در این فاصله بین 30 و 40 حیات هست. المنوان مثال دارم عرض میکنه، در حرارت هم همینه. خب الان برودت شرط حیات شد، نه اشتباه بودم، رطوبت، رطوبت شرط حیات شد و به همین با وجود این شرط نفس تعلق گرفت. حرارت مسلط میشه بر بدن، حرارت طبیعی اگه مسلط بر بدن بشه آسیبی نمیزنه، چون حرارت طبیعی با برودت طبیعی خوب سازگاره. علت آسیب نزدنشم همینه که عرض کردم سازگاره، و علت سازگار بودنشو دقت کنید اینه که وقتی این حرارت میاد رطوبت رو بالاخره خوش میکنه، حالا میخواد رطوبت غریزی باشه میخواد رطوبت غریبه باشه، حرارت کارش خوش کردن رطوبته. ولی ما با غذا خوردن و نوشیدن مایعات و امثال اینها میتونیم این رطوبتی رو که به توسط حرارت خشک میشه دوباره جایگزین کنیم. غذا میخوریم دوباره رطوبت در بدن ما جمع میشه و اون که شرط حیات حاصل میشه. اما گاهی حرارت شدید میشه، غذا هم نمیتونه رطوبت از بین رفتن رو جایگزین کنه، کم کم حرارت غلبه میکنه و بدن اون رطوبت که شرط حیات از دست میده و قهرن نفس تعلقشو میبره و مرگ بر بدن آرز میشه. تا اینجا مطلب روشن. پس حرارتی که فانی کند رطوبتی را که شرط حیات است، اون حرارت فاعل مرگ است، علت فاعلی. لما یموت الانسان لقلبت الحرارت علال برودت مشروط حیات مشروطی بوست. یا نگید قالب، بگید مفنی. الحرارت المفنیت لرطوبه، لرطوبتی که شرط حیات. این درست شد. حالا اینطور میگیم هازا قد افنا الحرارت و رطوبت بدنهی و کل من کان کذالک یموت فهازا یموت. یا بگید الانسان، به جای هازا بگید الانسان. الانسان یفن الحرارت و رطوبت بدنهی و کل من کان کذالک یموت فالانسان یموت. حالا ملاحظه کردید که حد وسط رو علت فاعلی قرار دادیم برای اکبر که موت انسانه، یا برای نتیجه، یا برای اکبر که موته یا برای نتیجه که موت انسانه. سوال به آره دوبار میشیم جواب بدیم. باز سوال میکنیم لما یموت الانسان، با علت مادی جواب میدیم. تا اینجا با علت فاعلی جواب دادیم، حالا با علت مادی جواب میدیم. میگیم بدن الانسان یتکون. خب روشنه دیگه، بدن الانسان متکونه. بدن انسان مجردی نیست که از ازل موجود باشه، با تکون موجود میشه. و کل ما یتکون یفسد، یعنی هر چیزی که قابل کهن است قابل فساد هم هست، فالبدن یفسد و با فسادش موت عارض میشه، و چون دیگه نفس تعلقش رو قطع میکنه. توجه شدید که چون بدن کائن است پس قابلیت فساد دارد. این فساد از ناحیه بدن میاد، یعنی از ناحیه ماده نفس، و مرگ عارض میشه. این مرگ علت مادی داره، چون ماده دیگه قابل تعلق حیات نیست. چون قابل تعلق حیات نیست، حیات که نفس است قطع رابطه می کند و بدن می میرد. علت مردنش هم همینه که قابلیت فساد داره. این علت، علت مادی است. تا اینجا مطلب روشنه، من عبارت تطبیق کنم. بعد میخوام این علت مادی و فاعلی رو جمع کنیم و مجموع رو حد وسط قرار بدیم. الان دو تا علت آوردیم، هر کدوم رو به تنهایی حد وسط قرار دادیم. بعد میخوام بگیم این ناقصه، باید شما هر دو رو با هم بیارید و مجموع رو علت بگیرید. حالا یا هر دو رو با هم بیارید بالقوه، یا هر دو رو با هم بیارید بفعل. در جواب نمه حد وسط قیاس میگفتم نتیجه میاد.
بعد از اون
بله در جواب لمه حد وسط میاد و ما از حد وسط برهان رو تشکیل میده. گفتم نتیجه میاد اشتباه گفتم. مثاله انا نبرهن علی ان الانسان یجب ان یموت، که این نتیجه است به بیان علت فاعله للموت، که این حد وسطه. علت فاعله للموت رو بیان میکنیم و از این بیان به نتیجه که الانسان یجب ان یموت میرسیم. توضیحش روشنه، مثالش هم گفتم، این قیاسش هم گفتم. و هی اون علت فاعله للموت چیست؟ الحرارت المفنیت للرطوبت التي تتعلق به حیات. این به ها زمینش به رطوبت برمیگرده، به حرارت برنگرده. مثل و اون علت فاعله موت حرارتی است که افنا میکند رطوبتی را که حیات به او تعلق میگیره. حیات یعنی نفس، البته حیات یعنی نفس نیست، حیات ذاتی نفسه. و تارتن من جهت علت المادیه، یعنی تارتن نبینو به بیان جهت علت مادیه، نبینو مرگ رو به این بیان. فإن کل مادته، توضیح اینه که فإن کل مادته نسخه داره به ان کل مادته، یعنی جهت علت مادی بیانش این است به ان کل مادته، یا فإن کل مادته موضوعت للکون فهیه موضوعت للفساد. موضوعت رو صفت ماده بگیرید، خبر نگیرید. فإن کل مادت موضوعت للکون فهیه موضوعت للفساد. این هر ماده ای که موصوف به کون بشه موصوف به فساد هم میشه. و بدن این چنین است، پس موصوف به فساد میشه. وقتی موصوف به فساد شد، حیات قطع تعلق میکند و مرگ بر بدن عارض میشود. فإن کل مادت موضوعت للکون فهیه موضوعتون للفساد. دومی بله، اولی موضوعته. کل مادت موضوعته، اینو بر موضوعتون بخونید. موضوعت للکون فهیه موضوعت، فهیه موضوعتون للفساد، اینو به رفت بخونید. خب حالا میخوام بیان کنم که علت فاعلی و علت مادی با هم همراهند و شما اگه یکیشو ذکر کردید بی نیاز از ذکر دیگری نیستید، با دیگری هم ذکر کنید. تا یه امور، تا یه حد وسط مجتمع از علل درست بشه، وقت مجموعش رو حد وسط قرار بگید. بیان ایشون اینه، ماده هیئت لازم دارد و ماده بدون هیئت نمیشه. مراد از هیئت در اینجا صورته، مراد هیئت عرضی نیست، مراد هیئت جوهریه که همون صورت جسمی است. یا صورت جسمیه و نوعی است. اینو ابن سینا در طبیعت شفا در سماع طبیعی که فن اوله کاملا توضیح داده که میتونیم هیئت رو معنی صورت بگیریم و در این حالت هیئت میشه هیئت جوهری و فرق میکنه با هیئت عرضی. اینو اونجا تذکر میده که هیئت به معنی صورت میاد. خودش هم در اینجا هیئت میاره و صورت اراده میکنه. پس ماده احتیاج به صورت دارد و بدون صورت موجود نمیشود. روشن دیگه، چون ماده امر بالقوه است و بدون صورت موجود نمیشه. کی این صورت رو موجود میکند و به ماده عطا میکند؟ فاعل. پس ماده بدون فاعل هم نمیشه. اگر ماده بدون صورت نمیشه، بدون منشأ صورت هم نمیشه. بنابراین باید ما فاعل صورت رو هم همراه کنیم با ماده. خب یعنی اگر در حد در قیاسی حد وسطمون فاعل تنها بود باید ماده رو تقدیر بدیم، ماده تنها بود باید فاعل رو تقدیر بدیم. فاعل این که من بیان کردم بیان این بود که اگر ماده رو آوردیم فاعل هم باید بیاریم، چون ماده صورت میخواد، صورت هم از نوعی فاعل میاد، پس اگر ماده آمد فاعل هم باید بیاد، چون تامین کننده صورت ماده است و در واقع تامین کننده خود ماده است. بله اگه این صورت به ماده زایه نشه که ماده زایه و از این رفته است. این در صورتی است که ما ماده رو ذکر کردیم گفتیم فاعل هم باید تقدیر یافته بشه. حالا اگر فاعل رو ذکر کردیم میگیم ماده هم باید تقدیر یافته بشه، چرا؟ اینو چرا؟ به خاطر اینکه فاعل در امر مادی بدون اینکه ماده‌ای در کار باشد کار انجام نمیدهد. پس ماده هم احتیاج به فاعل داشت از طریق اینکه صورتش احتیاج داشت، ماده احتیاج به ماده داره از طریق فعلش تو ماده است. فاعل چون فعلش تو ماده است احتیاج به ماده داره، ماده چون هیئتش که لازمش هست از طریق فاعل انجام میگیره به فاعل احتیاج داره. پس ماده به فاعل احتیاج داره، فاعل هم به ماده احتیاج داره، منتها احتیاجشون با هم متفاوته. خب چون این دوتا به هم احتیاج دارن، وقتی شما فاعل رو در قیاس کردید ماده رو باید تقدیر بگیرید، همچنین برعکس اگر ماده رو ذکر کردید باید فاعل رو تقدیر بگیرید. بیان این که ما در هر قیاسی احتیاج به در هر قیاسی که ماده نفی میشه فاعل رو نفی میکنیم یا ماده اثبات میشه فاعل رو اثبات میکنیم و برعکس، بیانش رو گفتیم. حالا بعداً باید اشاره کنیم که این فاعل و ماده‌ای که آمدن مجتمعند، تک تک نیستند، و بعداً بیان کنیم که همین مجموعه رو شما علت قرار بدید. و ذالک، ذالک رو توجه کنید اشاره به چیه؟ این که برهان قبل از اینکه من ذالکو بگم، اون فعین نکل مادت موضوعت للکون فعیه موضوعت للفساد، اینو توجه کنید در فصل ششم از نمط هفتم در اشارات خواجه و ابن سینا این قانون رو ثابت میکنند که کل مادت موضوعت للکون فعیه موضوعت للفساد. البته منظورشون بیان این است که ثابت کنن که نفس مرکب نیست، ولی خب به این مطلب هم میپردازن تا ثابت کنن که نفس به هیچ جهتی نمیمیرد، اگرچه بدن با قطع تعلق نفس میمیرد ولی خود نفس نمیمیرد. نمت هفتم فصل ششم. خب حالا وذالک رو توجه کنید اشاره به کجاست؟ وذالک لانه اذا کان لشی مادتون، ذالک یعنی این که ما میگیم گاهی برهان به بیان علت فاعلی است، گاهی هم برهان به بیان علت مادی است، و بعدن هم میخوام بیان کنیم که این دوتا علت ها باید کنار هم باشند، اگر تصریح هم بهشون نکردیم باید تقدیرشون بگیریم. به خاطر حال این ذالک اشاره بینه لانه و اذا کان لشیء مادتون، اگر شیء ماده‌ای دارد یلزمها اون ماده رو هیئت ما به ضروره، یعنی یک صورتی بالاخره لازم این ماده هست که باید با این ماده داده بشه تا ماده از حالت قوه در بیاد فعلیت پیدا کنه. و کان ایزن هناک علتون فائله که یلزمن ها تلکل هیه به ضروره. خب گفتیم هر جا ماده هست هیئت باید باشه و این هیئت خود به خود که نمیاد، باید فاعلی عطاش کنه، پس فاعل هم باید باشد. میفرماد و کان ایزن هناکه علتون فاعله، هناکه یعنی در اونجایی که مادهی هیئتی رو لازم دارد، در اونجا باید فاعلی هم، علت فاعلی هم باشد که یلزم از اون علت فاعله این هیئت، یعنی هیئتی که هیئت این ماده است، به ضروره متعلق به یلزمه. فوازهون، خب حالا معلوم شد که هر جا ماده است فاعل لازمه، عکسش هم بکنید، هر جا فاعل مادم هست، چون فاعل فقط تو ماده اثر میذاره، فاعل در موجود مادی وقتی میخواد اثر بذاره تو مادهش اثر میذاره. فواجهون ان توسیط الماده سالهون لانتاج وجود الهیئه، اگر ماده رو حد وسط قرار بدید صلاحیت دارد که نتیجه دهد وجود هیئت رو، نه که ملازمه بین ماده و هیئت هست. اگر شما ماده رو حد وسط قرار دادید به خاطر ملازمه‌ای که با صورت داره، صورت هم اثبات میکنه. اگر شما در حد وسط ماده رو موجود دیدید، باید قبول کنید که در نتیجه صورت هم موجوده، چون ماده محتاج به صورته و وجودش نشون بده که صورت هم دارد، بله باقی نمیموند. فوازهون ان توسیط الماده صلاحیت دارد برای انتاج وجود هیئت، که انتاج وجود هیئت احتیاج دارد به فاعل، پس باید فاعلم کنار ماده باشه. و کذالک توسیط الفاعل، اونم احتیاج دارد به وجود ماده، چون فاعل فقط فاعل تو ماده فقط کار میکنه اگه فاعل مادی باشه. و کذالک، مهم اینجاست، و کذالک توسیط هم مجتمعه، حد وسط قرار دادن علت فاعلی و علت مادی به طور مجتمع. نه کذاله که اشاره داریم اون قبلی، قبلی توجه کنید، ازا کان لشی مادتون یلزم آهایت ما به ضروره بعد وکان ایزن هناکه علت فاعله، اونجایی که ماده هست علت فاعله هناکه هست. و کذاله توسیط الفاعل، یعنی اونجا که فاعل حد وسط هست ماده هم هست. اونجا اولی گفت اگر شما ماده رو حد وسط قرار بدی این صالح هست لانتاج وجود هیئت و وجود هیئت هم از فاعله، پس اگر ماده رو حد وسط قرار دادی لابده که مادرم، این لابده که اگه مادر حد وسط قرار دهی لابده که هیئت هم بگیری، هیئت هم فاعل، اشتباه گفتم، فاعل هم بگیری. کذالک توسیط فاعل، یعنی در توسیط فاعل هم همینطور، اگه فاعل حد وسط قرار دهی یلزم که مادری بگیری. اینطوری
میخواد بگی اگه فاعل واسطه قرار دادی سالمون تاج وجود هیئت، گفتش اگه ماده حد وسط باشه نتیجه میشه وجود هیئت، حالا میگه اگه دوباره فاعل حد وسط باشه نتیجه میشه وجود هیئت.
بله نتیجه میشه وجود هیئت با ماده یا بی ماده، پس نتیجه باز ماده نتیجه رفته میشه، یعنی ماده هم کنار فاعل میاد، نتیجه میشه وجود هیئت. بله ولی کنار فاعل ماده رو میارید، یعنی همونطور که اونجا ماده رو با موتی هیئت منتج هیئت گرفتی، اینجا موتی هیئت رو با ماده منتج هیئت میگیری. روشن چی حرف میکنه؟ همون فرمایش شماست، اونطور من دارم دقیق ترش میکنم، لخودم مشکل تر میشه. شما میفرمایید که برای انتاج هیئت اگر ماده رو حد وسط قرار دادی، فاعل هم حد وسط قرار بده. همچنین توصیف فاعل است که اگر ماده رو، اگر فاعل رو حد وسط قرار دادی، باز ماده رو کنار شخص کن برای انتاج هیئت. برای انتاج هیئت در هر دو صورت انتاج هیئت مقصود ماست. منتها شما یک بار ماده رو با صورت عکس میکنید، یک بار صورتمون، یک بار ماده رو با فایل عکس میکنید، یک بار فایل رو با ماده. و کذالک توصیت هما مجتمعین، همچنین اگر این دوتا رو، یعنی ماده و فایل رو با هم واسطه قرار دادید، مجتمعین یعنی با هم، بازم نتیجه میگیری هیئت رو. خب تا اینجا گفت سه کار میتونی انجام بدی، یکی این که مادر حد وسط قرار بدی، دوم این که فاعل، و سوم این که دوتایی رو با هم. حالا میگه لکنهو اذا وسط ایهما کان بهده یه زمن فر قوت توسیط الاخر. گمان میکنم ویرگول بعد از ایهما باید بعد از وحده نوشته بشه. اذا وسط ایهما کان وحده، هر کدام از فاعل و ماده که کان وحده به تنهایی بود، یزمن فی القوت توسیط الاخر، توسیط دیگری و حد وسط شدن دیگری هم در ذهنش قرار داده میشه. باز عبارت معنی کنیم لکنهو ازا کان وسطه، ازا وسطه، لکنهو ازا وسطه ایهما کان وحده. ببینی کانه رو چسبوندن به ایه، وحده رو فاصله دادن. ازا کان ازا وسطه ایهما کان وحده، اگر هر کدام از این دو به تنهایی وسط قرار داده شد، پس اون ویرگول بعد از ایهما مناسبه که خط بخوره. حالا شاید ویرگول بعد از کانه بیاد یا بعد از وحده بیاد، ولی بالاخره بعد از ایهما جاش نیست.
بله؟
یوزمن جواب ایجاست، کانه جواب نیست. نخیر
که
پیوستن ترجمه کنیم، یعنی کانه وحده و یوزمن رو ماضی استمراری ترجمه کنیم که عبارت هم قشنگ میشه. اجازه واسطه ادوما کانه جواب بگیرید، اگر هر کدوم از این دوتا
واسطه بشه،
اگه هما یعنی هر کدوم، یا اگه هما کان یعنی هر کدوم، ولی اگه هما به من هر کدوم نمیشه، اگه هما کان به من هر کدوم میشه. لکن نه اوزا واسطه اگه هما کان وحدهو یزم من فلقوه توزید الاخر، عبارت خراب میشه، مزنزن من خوب نیست. همون عرض میکنم بهتره، لکن نه اوزا واسطه اگه هما کان، هر کدوم از این دوتا که بود، چه فاعل چه ماده، منتها وحده حقصش کنید، یعنی تو وسط، حد وسط هر کدوم رو که آوردید تنها بیارید. یا زمن فی القبت و توسیط الاخر،
یعنی
اگه هما، یعنی
ما ایوه هما کانه وزن رو میگیم هر یک، این مجموعه رو هر یک ترجمه میکنه.
ایوه هما کان یعنی هر یک.
خب
وحدت
از چیه؟
وحدت نه
وحدت ایوه هما کان یعنی هر دو مستثنا به کار بوده.
ایوه هما کان یعنی هر کدوم چی بود؟ به معنی هر دو نیست. کلیه ما که نگفته، گفته ایوه هما کان هر کدوم باشد. فارسی همینه دیگه، فارسی میگه هر کدوم باشد. منتظر هر کدوم باشد به تنهایی. بله؟
اگه هر کدوم باشد ترجمه کنید اون کانه وقته و یا زمان رو میدیم جواب اضافه.
خب معنی کنی؟
دیگه هر انگامی که واسطه بشه که هر کدومشون، هر کدومشون واسطه بشه آن وقت پیوسته دیگری میاد تو، دیگری متضمن میشه فرقوبه به عنوان توصیت آخر.
این از خارج عبارت من نکنید، از خارج این درست میگید، عبارت من نکنید. لکن نوعه زباسته ایوم ها هر کدوم واسطه شد کان به تنهایی تضمین میشود در فلقوه توصیت دیگری. از چی معنی میده؟ معنی نمیده، عبارت خراب میشه. شما میخواد ویرگول درست کنید عبارت خراب میشه. ویرگول برش نراحت کنید دیگه. لکن نهو اضافه سته ایه هما کان منتها وحده، هر کدوم شد اگر حد وسط قرار شده قرار داده شد تنهایی، هر کدوم از این دوتا شد اگر تنهایی حد وسط شد یزم من توصیت الاخر فل قوه، یعنی نه بالفعل، چون بالفعل که ذکر نمی کنید. پس در ضمن فل قوه آخری یعنی دیگری هم واسطه قرار میدید. اگر مادر رو واسطه قرار دادید فلقوه اون فاعل هم واسطه است، اگر فاعل رو واسطه قرار دادید بلقوه اون ماده واسطه است. بنابراین هر دو با هم جمعند. چرا باید هر یک رو تنها نگذاریم دیگری هم به زمین کنیم؟ زیرا اگر ماده رو آوردی، ماده بدون فاعل که نمیتونه بالفعل بشه، باید فاعلی باشد صورت رو به ماده بدهد تا صورت بالفعل بشه. پس ماده وقتی بود احتیاج به صورت هست و به تبع احتیاج به فاعل هست. پس هرگاه ماده بود احتیاج به فاعل هست. اما در موجودات مادی فاعل بدون ماده کار نمی کنه، پس هر جا فاعل بود ماده هم هست. دقت میکنم چی میشه؟ اول میگه چون ماده بدون هیئت و نتیجتا بدون فاعل نمیتونه محقق بشه، بدون فاعل هیئت نمیتونه محقق بشه، پس هر جا ماده بود فاعل هست. بعد میگه چون فاعل هم در موجودات مادی داره فعالیت میکنه، هر جا فاعل بود ماده هم باید باشه. پس این دوتا از هم جدا نمیشن، اگه یکی ذکر کردین دیگر این با تقدیر بگیرید. لأن الماده، این دلیل برای یزمنه. چرا اگر هر یک آمد اون یکی دیگه در ذهن گرفته میشه و تقدیر گرفته میشه؟ زیرا ماده بدون فعل، ماده خارجه به فعل نمیشود مگر از طریق فاعل. چون بخواد ماده خارجه به فعلیت بشه، ماده قوه است دیگه، اگه بخواد خارجه به فعلیت بشه احتیاج به صورت داره، احتیاج به هیئت داره، و صورت و هیئت شو فاعل بهش میده. پس ماده نمیتونه وجود بگیره مگر فاعل وجود بگیره، مگر وجود فاعل هم وجود داشته باشه. خب پس ماده رو بی فاعل نمیتونیم قرار بدیم. از اون طرف فاعل در موجودات مادی لا یفعل فی الا فی ماده، پس فاعل هم بدون ماده نمیتونه بیاد. اگر ماده اول آمد فاعل باید بیارید، اگر فاعل اول آمد ماده باید بیارید. منتها حالا ماده رو در ذهن بیارید، فاعل رو در ذهن بیارید، یکی رو آوردید یکی دیگر در ذهن بیارید تا هر دو بیان منتها بالقوه، نه هر دو بالفعل بشن. اگر هم خواستید هر دو رو بالفعل بیارید که هر دو بشن بالفعل، پس بالاخره بعد هر دو بیاد، حالا یا بالقوه یا بالفعل. روشن مطلب دیگه؟ این دو تا عبارت هم روشن شد.
اینجا ما اولش اومدیم ماده رو با صورت در نظر گرفتیم، صورت رو با فاعل در نظر گرفتیم، بعد گفتیم ماده رو با فاعل در نظر گرفتیم.
بله.
اما اینجا الان داریم مستقیم ماده رو با فاعل در نظر گرفتیم.
بله
برمت بابالا
نه، میگیم هر موجود ماد، هر فاعلی که بخواد در موجود مادی تأثیر کنه احتیاج به ماده داره، تأثیرش از طریق هیئت دیگه، هیئت میخواد بهش بده، هیئت میخواد بهش بده، منتها باید به ماده بده، یعنی باید ماده رو حاضر کنیم تا فاعل توش تأثیر کنه، همونطور که باید فاعل رو حاضر کنیم تا ماده رو بالفعل کنه. پس ماده احتیاج به فاعل داره برای اینکه بالفعل بشه، فاعل هم احتیاج به ماده داره تا قابل فعلش به دستش بیاد، هر دو احتیاج به هم دارن. بنابراین اگر شما مادر داشتید باید فاعل هم کنارش تقدیر بگیرید، اگر فاعل هم داشتید باید مادر در کنارش تقدیر بگیرید، که این دوتا همیشه با هم باشن. فیکون و توسط و تام هو مجموع هما جمیعا، توسط تام یعنی یک حد وسط تام اونیست که مجموع فاعل و ماده باشد با هم. دقت کنید اینجا دیگه تصحیح کرد به منظور خودش، منظورش همینه که باید ماده و فاعل جمع باشن تا مجموعشون بشه، حد وسط یکی به تنهایی کافی نیست. فیکون و توسط تام یعنی حد وسط تام مجموع و ماده و فاعل است جمیعا. حالا این مجموع یا بالقوه باشد یا بالفعل، یعنی یا یکی رو ذکر کرده یکی دیگر تقدیر گرفتید که میشه بالقوه، میشه مجموع بالقوه، یا هر دو رو ذکر کردید که میشه مجموع بالفعل. فیکون و که ان مجموع و ذالک هو العلت الموجبت للنتیجه، مجموع ذالک یعنی مجموع فاعل قابل، مجموع فاعل و ماده علت موجبن برای نتیجه، علت موجب هم حد وسط دیگه، حد وسط داد علت موجب باشه. ایشون میگه اون مجموع حد وسطه، اون مجموع علت موجب است. و این کان فیها، یعنی در این علت موجبه علل مجتمعه، ولی چند تا علت جمع شدن، یکی فاعل یکی ماده جمع شدن، ولی دوتایی با هم اثر میکنن نه تک تک، دوتایی با هم اثر میکنن نه تک تک. پس مجموع میشه علت، مجموع میشه حد وسط، مجموع میشه علت برای نتیجه. روشن مطلب دیگه برای این و این کان فی علل مجتمع معلوم شد، یعنی ولو در این علت موجبه علتهایی جمع شدن، ولی علتهاییش کنمشون کارایی نداره، علت خود مجموعه، مجموع کارایی داره، تک تک کارایی نداره. خب اشکال هنوز بر اشکال نه، مطلب رو توضیح دادیم دیگه، مثال میخوام بزنیم، فکر میکنم دیگه به مثالش نرسیم، شاید مثال یه خود طولانی بشه مثالش نرسیم، ولی اصل مطلب روشن شد. ایشون گفت هر جا که ماده رو ذکر کردی باید فعلا تقدیر بگیری، اگر حد وسط ماده بود فعلا باید تقدیر بگیری، اگر ماده رو ذکر کردی باید فاعل تقدیر بگیری، و برعکس اگر فاعل رو ذکر کردی ماده رو باید تقدیر بگیری. و توضیح داد چرا، چرا فاعل به ماده احتیاج داره، چرا ماده به فاعل احتیاج داره، بیان کرد و بعدم نتیجه گرفت. پس مجموع میشه علت، تک تک علت نیستن، علت سبب این که ما مجموع رو علت میدونیم این که به یکیشون نتونستیم اکتفا کنیم، دیگری رو با تقدیر بگیریم، دیگری رو با تقدیر میگرفتیم، به تک تکشون نتونستیم اکتفا کنیم، پس معلوم شد مجموعشون علتن. مثال میزنیم، در مثال مطلب روشن‌تر میشه.